توی کسی باشه بتونه سرمایه گذاری بکنه، شاید کمتر حمایت بشه. نمیدونم شما این رو قبول دارید یا نه. یعنی بحث تجاری سازی گاهی وقتا انقدر دیر اتفاق میفته. حالا من رو بحث زعفران نمیخوام صحبت کنم، خیلی از داروهای گیاهی که ما داریم، و این خودش یک مسئله است توی کشور ما، و من فکر میکنم یکی از چالش های این حوزه است و ما میتونیم خیلی صحبت داشته باشیم با توجه به اینکه از 13 اقلیم دنیا فکر میکنم 11 اقلیم رو ما داریم در کشورمون در حوزه گیاهان دارویی. اگر نکته تکمیلی هست،
من داستان همین زعفران آخرش براتون میگم، به همین نکته شما میخوام برسم. وقتی من میخواستم رو زعفران تحقیق بکنم، خب هیچ شرکت ایرانی، اینا که صادرکننده عمده زعفران هستن، حاضر نبودن سرمایه گذاری بکنن.
عجب.
و من اینو با اعتبارات محدود دانشگاه انجام دادم. مقالاتش که چاپ شد، یک شرکت فرانسوی اومد اولین محصول زعفران رو تولید کرد، هر 30 قرص زعفران 35 یورو توی به نام سافرامیل، بعد توی بروشورش رفرنس شاهین آخونزاده. بعد وقتی این در اومد، شرکت های ایرانی میرن محصولات خارجی رو نگاه میکنن ببینن چیا رو میتونن کپی بکنن. بعد رفتن اینو کپی بکنن، دیدن بابا این کار تو ایران انجام شده، این کار ایرانیه. بعدن اومدن سراغ من و بعدن ایرانی ها محصولات زعفران شدن. اول اون فرانسویه در اومد، یه همون چیزی که ما تو ایران بخش خصوصی ما عقبه، دانشگاهمون هم قسم حضرت عباس هم میخوره قبول نمیکنه. و این من همیشه این مثال میزنم که این کار ما تو ایران کردیم، اولین محصولش با رفرانس ما توی فرانسه در اومد، منم توی خط تولیدش به موقع افتتاح دعوت کردن رفتم شرکت کردم. بعدن ایرانی ها در حقیقت به این ایده رسیدن که بیان این کار تو ایران محصولاتش بیان، که الان خوشبختانه محصولات زیادی از زعفران تو ایران هست.
بله بسیار خوالته، این مای افتخار ماست که آقای دکتر اسم جنابالی و عنوانتون در پای اون بروشورها هست، ولی از طرفی هم واقعا افسوس میخوریم به این که چرا باید این اتفاق بیفته وقتی که ما خودمون ظرفیت های زیادی تو این حوزه داریم، اون وقت از کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن و ما خودمون میتونیم تو این حوزه خیلی سرمایه گذاری های خوبی داشته باشیم.
این ضرب المثل مرغ همسایه غازه است، برای همین درست
من هم میخواستم واقعا همینجا این رو الان بگم که این که میگم مرغ همسایه غازه، آقای دکتر حکایت ماست و حوزه پژوهش ما یکی از حوزه هایی است که این اتفاق براش افتاده و حوزه های دیگه. خیلی ممنونم، میخوایم از دوستان یه فاصله بگیریم و بعد انشالله وارد بخش دیگه بشیم. ممنونم آقای دکتر آخونزاده که قبول زحمت کردید، همچنان در کنار شما هستیم. دوستان عزیزم متشکرم که ما رو میشنوید. ما از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت برنامه با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردن که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
آقای دکتر آخونزاده، پسوند فامیلیتون برمیگرده به یک منطقه در گیلان.
بله.
آقای دکتر شاهین آخونزاده بسی، درسته؟
بله.
البته اصالتاً اونجایی هستیم ولی تهران متولد شدید، بزرگ شدیم و نمیدونم حالا پدر مادرم همینطور هستن یا نه.
من پدر مادرم هر دو رشتی هستن.
بله.
خانواده گیلانی هستیم ولی در تهران زندگی کردن و ما متولد تهران هستیم، ولی من تعصب رو گیلانی بودنم دارم و خودم یک گیلانی دو نقش میدونم.
بسیار، ما هم تعصب داریم آقای دکتر، مخصوصا وقتی صحبت از غذاهای گیلان میشه، مثلا ترش کباب و باقالی قاطق و بعد من زیتون پرورده که اونجا آماده میکنن، یکم متفاوته با خطه مازندران. البته اون هم سلیقه دیگه هست و بله، و من واقعا علاقه عجیبی به این غذاها دارم. خودتون کدومی که از غذاهای گیلانی رو دوست دارید یا غذاهای رشتی رو دوست دارید؟
من فکر کنم خوشمزه ترین غذای گیلان یک کرشتی است به نام انار بیج، به خصوص اگر مادر من درست کرده باشه.
بسیار عالی، خدا حفظشون کنه. فرمودین که داروسازی انتخاب مادر بود. بذارید اینجور بگم که این که با انتخاب مادر یک رشته رو انتخاب کردیم، یعنی شروعتون با داروسازی بود، هیچ وقت از این موضوع پشیمان نیستید آقای دکتر؟ خودتون وقت چه رویه رو در پیش گرفتید؟ برای خودتونم صاحب فرزند هستید؟
نه، چون من اعتقاد دارم الان اون بیس شما میتونه روش هر چیزی سوار بشه. خب من تخصص و فلوشیپی که گرفتم چیزی هستش که عموما پزشکا میرن اینو میگیرن، ولی من به عنوان یک داروساز رفتم و از اولم رفتم تو گروه بالینی، یعنی گروه روانپزشکی. خب مدیر گروه اونجا شدم در حالی که روانپزشک بودن، رئیس اون بیمارستان شدم. بله. و حضورتون عرض شد که نه، سعی کردم بلا فاصله تغییر مسیر بدم، درسته؟ یعنی زمانی رو از دست ندادم. اتفاقا رشته داروسازی رشته در حقیقت مالتیپل دیسیپلیناریه، یعنی همه چی توش هست، هم ساینس هست هم پزشکی توش هست، هم شیمی توش هست هم پزشکی توش هست، و شما رو آماده میکنه برای اینکه بتونین پتانسیل های متعدد داشته باشین. با همین دلیل اکثر شما نگاه بکنین داروسازایی که تو ایران فارغ التحصیل شدن توی مسائل پژوهشی، اتفاقا داروسازایی که نه خارج از کشور رفتن، مثل من، چون من اعتقاد دارم بهترین محققین ایرانی کسایی هستن که تو ایران درس خوندن، ولی بهترین محققای ایران و همه اینایی که هستن تو ایران درس خوندن و توشون نگاه بکنیم بیشترینشون داروسازن. یعنی شما ببینید رشته داروسازی میتونه ابعاد مختلف پژوهشی به فرد بده.
بله، حالا به هر حال اگر اینجا بخواید نقطه نظرتون رو بفرمایید که در بحث انتخاب رشته چه کسی باید تصمیم بگیره، به نظر شما تصمیم گیرنده چه کسی است؟ فرزند ما که میخواد وارد دانشگاه بشه، ما چقدر میتونیم آقای دکتر ورود کنیم؟ اصلا چقدر باید ورود کنیم؟ حالا بحث نگرانی خانواده هم هست، بعضا این نگرانی ها باعث میشه که اونها در انتخاب رشته فرزندانشون ورود بکنن و به نوعی دخالت بکنن. شما خودتون دیدگاهتون چیه؟ و در مورد فرزند خودتون چه کاری انجام دادید؟
ما باید تجربه‌مون رو بگیم به فرزند خودمون، درسته؟ و اگر اون مخالف اون راه نباشه، چون بعضی موقع گارد میگیره بچه نسبت به اون مسیر، درسته؟ به بچه‌م توصیه میکنم که استفاده از تجربه پدر مادر میتونه مفید باشه. مثال براتون میزنم، مثلا کسایی که مثلا دندان پزشکن، بچه‌هاشون دندان پزشک شدن، اینا خیلی از مسیرها رو سریعتر رشد میکنن، چون از تجربه پدر یا مادر که دندان پزشک بوده استفاده کرده دیگه. من خیلی دیدم اینو، و تا اینکه بره یه رشته دیگه. ولی اگر دوست داشت و بره دندان پزشک بشه، این خیلی خوبه، این رشدش رو سرعت میده. ولی نه، کسی هستش که اصلا میگه آقا من اصلا دندون دست زدنش بدم میاد، از خون بدم میاد، اینکه توی دهن بیمار نگاه بکنم بدم میاد، نباید بره دندان پزشکی. خب من دانشجوی پزشکی زیاد دارم که با زور پدر مادر اومدن پزشکی و بعد اصلا تو پزشکی موفق نبودن. به طور مشخص میخوام اینو بگم براتون، یه دانشجو پزشکی داشتم که این میخواست بره کامپیوتر، ورودی 70 دانشکده پزشکی تهران بود، پدرش اینو زور کرد به پزشکی، اومد پزشکی دانشگاه تهران. این تمام دوره دانشجویی کار کامپیوتر میکرد، تو کامپیوتر به نظرم نفر اول ایران بود، بعد فارغ التحصیل پزشکی شد، باز پزشکی نمیکرد، تا خلاصه من براش یه جه بورس که پیدا کردم در انگلستان، رفت مدیکال اینفورماتیک خوند، یعنی آمار در حقیقت، درسته؟ که این آمار اصلا دیگه خیلی به پزشکی رفت و تو اون خیلی موفق شد، ولی هیچ وقت پزشک بالینی موفقی نشد. بنابراین اگر به اصطلاح مخالف یه چیزی هم با طبیعتشون نمیخوره، با هل دادن تو اون رشته آوردن موفق نخواهد.
بله، چند فرزند دارید آقای دکتر؟
من یه فرزند دارم و دختر کلاس دهم.
بله.
و حضورتون عرض که بهش گفتم که اگر بری رشته مادرت که استاد زنان زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانه و یه جراح موفق زنان زایمانه، احتمالاً رشد بهتری خواهد کرد، و اونم همیشه یکم کلکل میکنه به مادرش، میگه من میخوام برم رشته پدرم. من بهش میگم برو رشته مادرت، و اون برای اینکه یکم سر به سر مادرش بذاره میگه من میخوام برم رشته پدرم.
و تا به حال کشف کردید که علاقه واقعیشون چیه؟ حالا جدا از این کلکلی که با شما و مادرش
رو رشته تجربی میره، دوست داره رشته تجربی رو، و حضورتون عرشد که با تجربی مشکلی نداره، ولی حضورتون عرشد که حالا بین پزشکی و داروسازی احتمالا انتخاب میکنه.
البته دکتر داروسازی هم واقعا رشته‌ای هست که نیاز به مطالعه زیاد داره. حالا دروس شیمی، بیوشیمی، من فکر می‌کنم اینا همه تو داروسازی به هر حال هم زمان زیادی باید برای این رشته گذاشت و هم پشتکار، که شما دو حوزه داروسازی و علوم اعصاب که هر دوی اینها مستلزم صرف وقت زیاد، مطالعه زیاد، تحقیق و پژوهش زیاد رو انتخاب کردین و در بهترین حالت و بهترین نقطه در واقع رسیدید و در بهترین جایگاه در حال حاضر قرار دارید. جناب دکتر آخوندزاده خیلی متشکرم، باز هم افتخار دادید که امروز هم در خدمتتون باشیم و جناب عالی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، ممنون هستم که تا این لحظه در کنار ما بودین. تهیه کننده برنامه جناب آقای یحیی لک و خانم سهیلا عیسی‌زاده، صدا بردار بزرگوار هم همراه من بودن. شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خاتون نغمه در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، سر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم رمز بیستان همه تو رمز بیستان همه تو مستی مستان همه تو تو به سامان نرسن ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده تنم جان همه تو من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من تخته و برته همه تو ساحل و توفان همه تو متی دوست که این دانه ز خود سر بکشه متی دوست که این دانه ز خود سر بکشه ای همه خورشید تو خاک تو باران همه تو ای همه خورشید تو
مستان ز تو هم رمز میستان همه تو راز میستان همه تو
تا به کجایم بری جذبه خون ذوق جنون تا به کجایم بری جذبه خون ذوق جنون
سلسله بر جا
همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشه ای همه خورشید تو و خاک تو باران همه تو
بی تو به سامان نرسن ای
تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
با من که دست به گریبان دغدغه های زمینیم حرف بزن.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان خوب برنامه نشانی و آرزو میکنم که طاعات و عبادات و روزداری شما مقبول درگاه خداوند باشه. در این بخش از برنامه آیات 28 و 29 سوره رعد رو که در جزء 13 قرآن کریم هست مورد اشاره و بحث قرار میدیم.
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار.
در حقیقت یکی از شاخصه های اصلی انسانی که از تعادل روحی و روانی برخوردار هست و کسی که سلامت روان در او به مفهوم واقعی و عمیق تحقق پیدا کرده مورد بحث و اشاره قرار میگیره. خداوند در پیش زمینه آیه 28 می فرماید ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خداوند هر کس رو که بخواد گمراه میکنه، یعنی کسانی که خودشون سعادتمندی و هدایت رو نخوان و فرار بکنن از او و اون چارچوب ها و مسیر و قواعدی رو که خداوند برای هدایت قرار داده تبعیت نکنند، اینها رو گمراه خواهد کرد. کسانی که به سوی او انابه می کنند، تضرع می کنند و رو به سوی خدا می کنند، اینها رو هدایت می کنه. حالا کسانی که مشمول این هدایت خدا قرار می گیرند چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. کسانی که ایمان دارند و دلهاشون با یاد خدا مطمئن هست. و در ادامه می فرماید علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط با یاد خدا هست که دلها آرامش پیدا می کنند.
ای
اگر ما در پی آرامش دل باشیم، اگر که سلامت روح و روان خودمون رو طلب میکنیم، باید بدونیم که فقط و فقط این سلامت روحی و این آرامش واقعی از مسیر ارتباط با خداوند و یاد خدا تحقق خواهد پیدا کرد و جز این ما به این هدف به صورت عمیق و جدی و پایدار و ماندگار نخواهیم رسید. منتها چیزی که اینجا مهم هست اینه که این یاد خداوند باید یاد واقعی باشه، یعنی وقتی ما میگیم از چیزی یاد میکنیم یا چیزی رو در یاد داریم، چیزی رو به یاد میآوریم، مقدمه این یاد کردن شناخت و معرفت هست. یعنی اگر ما چیزی رو نشناسیم، اگر نسبت به چیزی آگاهی نداشته باشیم، طبیعتاً اون رو نمیتونیم هم یاد بکنیم. بنابراین هرچی شناخت ما عمیق‌تر و واقعی‌تر باشه، یاد کردن و ذکر هم واقعی‌تر و صحیح‌تر خواهد بود. اگر انسان چیزی رو نشناسه، اگر خدا رو نشناسه و بگه که من از او یاد میکنم، این صرفا یک ادعا هست. گاهی وقتا ما ممکنه که نام خدا رو بر زبان میاریم در حالی که به هیچ عنوان خدا در ذهن و دل ما حضور نداره و به تبع اون خودمون رو در محضر خداوند هم نمیبینیم، ملاحظه خدا رو هم نمیکنیم، از خدا پروا هم نداریم. چرا؟ چون در واقع خدایی در زندگی ما و در ذهن ما حضور نداره و کاملا از او غفلت داریم. پس بنابراین عدم شناخت هم باعث میشه که این ذکر یک امر بی‌مفهوم و صرفا ادعایی میشه و اگر خدای نخواسته شناخت انسان نسبت به خداوند غلط باشه و یک نسبت و رابطه ناصحیح و تأیید نشده ای رو با خداوند بخوایم برقرار بکنیم، یاد خدا و ذکر خدا هم در اینجا یک یاد انحرافی و یک یاد بیجا و خرافه و بدعت خواهد بود، در واقع خوشخیالیه. گاهی کسانی ممکنه که خیلی هم از خدا اسم میارن و محاسبات خودشون رو هم بر مبنای ارتباط با خدا پیریزی میکنن، ولی وقتی که این ارتباط غلط هست، وقتی این تصور غلطه، نتیجهش هم معکوس خواهد بود. کسانی که گاهی تصور میکنن که به واسطه برخی ارتباط ها به خاطر بعضی از ادعاها دیگه مقرب درگاه خدا و برگزیده او هستند، چنین یادی نه تنها مصلحتی و خیری در اون نیست، بلکه حتی مضر هم هست. در ادامه خداوند ویژگی کسانی رو که خداوند اونها رو هدایت میکنه باز این رو اشاره میکنه: الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته انجام میدن، خوشا به حال اینها و اینها بازگشت به جای خوبی خواهند داشت و آینده خوبی در انتظار اونها هست. و لذا مشاهده میکنیم که یاد خدا همراه با شناخت و معرفت و ایمان و عمل صالح هست و در این صورت هست که هدایت الهی و حسن عاقبت رو در پی خودش خواهد داشت. انشاءالله خداوند ما رو از هدایت شدگان و از ذاکرین خودش قرار بده.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما. هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم. و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء 15 قرآن کریم با صدای استاد حسین کرمی از ابتدای سوره